الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آيات قرآن بازگشت مردم مؤمن به پیشگاه پروردگار و این بازگشت از همون لحظه اول مرگ مؤمن شروع میشه. که مهمترین آیه رو در این زمینه روز گذشته شنیدید. آخرین آیه سوره مبارکه فجر، اما بازگشت کافران و مشرکان و مجرمان به دوزخ، اینان در برزخ هم دچار عذاب برزخی هستند. این مطلب رو شما صریحاً در آیات شریفه سوره مؤمن جزء 23 قرآن، نه سوره مؤمنون که در جزء 18 ببینید. النار یعرضون علیها، آتش بر اونها عرضه میشه، غدوا و عشیا، هم همه ساعات روز و هم همه ساعات شب. البته از جمله بعد استفاده میشه که برزخ شب داره، روز داره، ولی قیامت یک سر نوره، روشنایی برای مردم مؤمن، برای بدکاران و کافران و منافقان هم یکسره قیامت تاریکیه. یه دود غلیظ بدبویی در اون تاریکی بر اونها حاکمه. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، در سوره مبارکه واقعه است. اینکه قرآن می‌فرماید روز و شب آتش به اونها دمیده میشه، یعنی به روحشون، جسمشون که خاک شده. در روایات ما فرمودن در عالم برزخ یه نوع بدن برزخی به انسان داده میشه که وزن نداره ولی حس داره. بعد میفرماید و یوم تقوم الساعه، بعد این برزخ که روز داره شب داره، آتش بر اونها دمیده میشه، و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا بشه فرمان میرسه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. این فرعونیان تاریخ رو وارد سخت‌ترین عذاب کنید. بازگشت مؤمن از همون لحظه از دنیا رفتن به پروردگاره. یه مردی اومد خونه‌شون، مفصل این روایت در تفسیر برهانه از جلد چهارم چاپ قدیمش، مختصرشو من براتون عرض میکنم. همسرش دید گرفته است، قصه داره، بهش گفت حادثه بدی برات اتفاق افتاده؟ نه. فروشت کم بوده؟ نه. چته؟ خیلی جالبه این روایت. قرآن هم خیلی جالبه در این زمینه که زن باید برطرف کننده رنج و غصه مردش باشه، مرد باید برطرف کننده غصه و رنج همسرش باشه. خانوما باید به این معنا توجه داشته باشن که پروردگار در قرآن می‌فرماید ما زنان رو برای آرامش شما آفریدیم. خانوما باید معدن و منبع تولید آرامش برای مردان باشن، عکسش هم مردان باید برای زنان منبع آرامش باشن. تقریبا امیرالمؤمنین با صدیقه کبرا 9 سال با هم زندگی کردن، ولی این 9 ساله تمامش نور بود، آرامش بود، صفا بود، صمیمیت بود، کرامت بود، محبت بود. یک بار تو این خونه امیرالمؤمنین رنج نکشید، یک بار تو این خونه صدیقه کبرا غم ندید. خب مرد باید همسرش رو بنده خدا بدونه، خدا او رو آفریده، کار دنیا و آخرت همسرش به دست خداست. همسر هم باید مردشو بنده خدا بدونه، آفریده خدا بدونه. آیا یه زن حق داره که به بنده پروردگار، مملوک پروردگار، تلنگر تلخی بزنه؟ یا مرد حق داره که به آفریده خدا تلنگر تلخ بزنه؟ خب این خانوم شوهرش مغازه داره، حالا با چهره گرفته اومده خونه، طبق اخلاق اسلامی میپرسه ازش چته؟ یعنی اگه کاری از دست من برمیاد بگو انجام بدم. گفتش که خانوم من امروز در مغازه رفتم تو فکر قیامت، اینم از فکرهای خیلی خوبه که آدم راجع به آیندهش، به قیامتش، به برزخش فکر کنه که کار من بعد مردنم سر و سامان داره یا نداره. اقدامم نباید دیر بشه، چون مدت عمر ما رو که به ما نگفتن که کی از دنیا میری. یه بابی در روایات شیعه هست به نام باب الاستعداد للموت، آمادگی برای مردن. آمادگی برای مردن به اینه که آدم البته در حد بندگی خودش بدهکار به خدا نباشه، یعنی پروندهش از عبادتهای واجب خالی نباشه. این بدهکاریه، بدهکار به خلق خدام نباشه. پیغمبر اکرم بنا به فرموده امیرالمؤمنین لحظات از دنیا رفتنش، آخرین نفسها، به امیرالمؤمنین فرمود به مردم بگو. این مال آخرین لحظات پیغمبره و معلوم میشه خیلی مسئله مهم بوده که پیغمبر وقت مردنش حرفشو زده. به مردم بگو اگر مالی از مردم پیششونه برگردونم، گرچه اون مال نخ ته سوزن خیاطی باشه که به درد هیچ کاری نمیخوره. یه 5 سال نخ ته سوزن مونده نمیشه باش دوخت و دوست کرد، ولی مال مردم. ممکنه این نخ مالیت نداشته باشه، آدم در هر مغازه ببره بگه اینو میخری، بگه نه، ولی ملکیت که داره. یعنی صاحب نخ میتونه بگه نخ مال منه، بده نخم، حالا یا به درد بخوره یا نخوره. یه بحث مالیت، ممکنه یه دونه نخود مالیت نداشته باشه، یعنی پولی در برابرش تو مملکت نباشه، یه نخود. حالا من اشتباهی در دکان بقالی رو چارپایه نشسته بودم و بغل کیسه نخود بودم و با دستم داشتم با نخودا بازی میکردم و با صاحب مغازه حرف میزدم، بدون توجه یه دونه نخودا تو دستم بود، یادم رفت بذارم تو کیسه، انداختم تو جیبم و رفتم. اینو پیغمبر میگه برش گردون تا نمردی، بیمیری گیرم یه دونه نخودی. مالکیت که داره، مالیت نداره. من یه دوستی داشتم، یه وقت رفتم دیدنش، خشک شده بود کمر و پا و زانو. پسرش میگفت شبا همینجوری نشسته میخوابه چون بدن باز نمیشه. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوبم. گفتم داری میری اونور فکری نداری؟ گفت نه. چند وقت چشمم به این دره، رفیقم بیاد با هم دیگه بریم. گفتم رفیقت کیه؟ گفت ملک الموت رفیقته. گفت آره، چون واسطه بین من و خداست که منو ببره اون طرف، دوستش دارم. گاهی آدم ها بی سوادن ولی خیلی می فهمن، نور دارن. المؤمن و ینظر و به نور الله تو روایاتمون. پیش کدم نگرانی نداری میخوای بری اونور؟ گفت نه، برای اینکه به خدا بدهکار نیستم، به مردمم بدهکار نیستم، هرچی هم خدا به هم داده بود. 3 تا دختر دارم، 2 تا پسر، نشوندمشون مطابق قرآن سهمشونو بهشون دادم، به نامشون کردم سلسه، همه مالم هم زحمت کشیدن سوا کردن پولش کردن. الان که داشتی میومدی خونمون یه مسجد سر کوچه بود خیلی قشنگ بزرگ، اونم از سلس خودم ساختم، هیچ کاری ندارم. شیعه باید راحت باشه. چقدر روایات ما میگن شیعه امنیت داره، نه اینکه مورد حمله و مورد مصائب قرار نگیره، نه، امنیت از این جهت که هم مرگ نترسه. و چرا بترسه؟ کسی که مدیون به خدا نی، مدیون به خلق خدا نیست، وصیتش هم خودش عمل کرده، میخواسته بینویسه ثلث منو چی کار کنی؟ ننوشته، ثلثشو خودش خرج خودش کرده. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. این بالاترین سند. حال چرا مرگ به ترس شیعه؟ شیعه مگه پیرو به حضرت سید و شهدا نیست؟ هست. امام شیعه روز عاشورا وقت طلوع صبح رو کرد به این 72 نفر، فرمود الموت قنطرتون، مرگ یه پله، این پلم زیر پاتونه، یعنی شما باید قدم رو کله مرگ بذارید، قنطرتون زیر پا. این طرف پل که تا شهید نشدیم، این طرف پل مؤمن بودیم، با اخلاق بودیم، اهل عبادت بودیم، مال این طرف پل. اون طرف پل رحمت و مغفرت و بهشت پروردگاره. خود چه ترسی؟ من میخوام از روی پلی رد بشم که این ور پل ارزشها پیش منه، اون طرف پل رحمت و غفران و جنت. ترس داره؟ اولئک لهم الامن. خوب باید زندگی کرد، خوبم باید مرد، خوبم باید وارد قیامت شد. این آیه رو عنایت کنید، درباره حضرت یحیی است و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یحیی وقتی به دنیا اومد تا وقت مردنش امنیت داشت، نه دست مردم ها، یحیی رو کشتن. آدم از دست ظالم که امنیت نداره. این امنیت امنیت مربوط به خود که در ارتباط با پروردگار و عبادت و اخلاق و خوبی به دست میاد. روز مرگش هم یحیی در امنیت بود، قیامت هم که میخواد وارد محشر بشه با امنیت وارد میشه. و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. خب به شوهرش گفت چته؟ گفت من امروز داشتم درباره قیامت فکر میکردم. این فکر خیلی زیباییه، اینم دستور قرآنه. تو سوره حشر ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، واجبه بیشینین فکر کنید که برای فردای قیامتتون چی کار کردید. این حکم پروردگار، چی کار کردید؟ گفت من وقتی امروز راجع به قیامتم فکر کردم، نظرم به جایی نرسید. بالاخره نفهمیدم من قیامت بهشتی هستم یا دوزخی هستم. حالیم نشد، ناراحت. خود این ناراحتی هم خیلی خوبه، چون آدم ناراحت که باشه به طبیب مراجعه میکنه. اما اگه آدم هیچ ناراحتی نداشته باشه با دکتر کاری نداره. ولی وقتی آدم ناراحت باشه، قصه داشته باشه، درد باطنی داشته باشه، و میره دکتر. خانومش بهش گفت من چی کار میتونم برات بکنم؟ من روایت و خودمونی دارم توضیح میدم. این مرده چه مرد فهمیده ای بود. گفتش که خانوم، باریکالله به این مرد. گفت خانوم، تمام آگاهی به قیامت پیش فاطمه زهراست. چه معرفتی! بلند شو برو در خونه حضرت زهرا رو بزن، ازش بپرس وضع شوهر من در قیامت چه خواهد بود؟ جهنمیه؟ بهشتیه؟ چادرش رو سرش کرد، اومد در خونه صدیقه کبرا، گفت شوهر من اینجوری میگه. حضرت زهرا یه جوابی داد برای همه ملت تا قیامت. فرمود یه کتابی به بابای من خدا نازل کرده به نام قرآن. هر کی، پیر، جوون، مرد، زن، شهری، دهاتی، آخوند، کوچلواری، هر کی در حد خودش هماهنگ با این قرآن زندگی کنه، یقینا اهل بهشت. هماهنگ با این قرآن زندگی نکنه، نه نجات نداره. حالا برو این جواب منو به شوهرت بگو، اون خودش میفهمه. یه کاسب که تو محل 60 سال مغازه داشت، درست با مردم معامله کرد، درست. ما یه کتابی داریم، خیلی کتاب جالبیه، من دارم، کهنه است خیلی، میخوام ورق بزنم، مواظبم چون پاره میشه. مال مرحوم ملا احمد نراقیه، این عالم کم نظیر. ایشون نقل میکنه که روز عید فطر تو کاشون ما، چون اهل نراق و کاشون بوده ملا احمد، زن و مرد میرن قبرستان روز عید. بعد یه چند تام با هم دیگه رفته بودم سر قبرستان، یکی از اینا به قول ما آدم خوشمزهی بود، سر یه قبری گفت صاحب قبر، ما صبح زود عید فطر خونه بلند شدیم اومدیم سر قبر تو، یه عیدی به ما بده. بهش گفتن با مرده که شوخی نمی کنن، مرده که نمیتونه به تو عیدی بده. بعدم رفتن. مرحوم نراقی میفرماد، نراقی آدم کمی نیست، خیلی بزرگه، شیخ انصاری با اون عظمتش میگه من بیشتر مایه های علمیمو از نراقی دارم. چهار سال کاشون پیش مرحوم ملا احمد درس میخونده، بعد شد شیخ انصاری در نجف. مرحوم نراقی میفرماین شب همین آدمی که صبح سر قبر مرده گوی عیدی به ما بده، یه چهره نورانی بزرگواری رو خواب دید، گو امروز سر قبر من اومدی عیدی میخواستی، فردی بیا بهت بدم. اینم بیدار شد و همینجوری شگفت زده که چه جور مرده ها خبر دارن. آره خبر دارن. چرا خبر ندارن؟ روح مرده که نمرده. گفت فردا صبح اومد سر اون قبر، یه مرتبه پرده رفت کنار، خدا پرده رو میزنه کنار، کشفنا، این تو قرآنه، انکه قطاعک، قطاع با قین و تین یعنی پرده، من پرده رو کنار میزنم، یا همه کارو دست خداست. خب پرده کنار رفت، من دیدم توی باقیم، اصلا نمونه این باغ تو کاشون، اصفهان، جاهای دیگه نیست، شکل درختاش، میوه‌هاش، هوای این باغ. شروع کردم به گشتن، رسیدم به یک کاخ. گفتم برم داخل این کاخ اتاقا رو تماشا کنم، میز و مبل رو تماشا کنم، اساسا رو تماشا کنم. وارد کاخ شدم، دیدم یه آقای رو تخت نشسته مثل شاهان دنیا. سلام کردم، جواب داد و گفت بیش. گفتم تو کی هستی؟ گفت من صاحب همون قبری هم که هم من عیدی خواستی. گفت اینجا کجاست؟ برزخ. چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ از پیغمبرانی؟ گفت نه، من از انبیا نیستم. چی کاره بودی تو کاشون؟ گفت قصد. چی شد که این مقام رو در برزخ بهت دادن؟ گفت به خاطر دو کار. یک، تمام نمازامو اول وقت میخوندم. من به خدا بدهکار نباشه آدم. نماز اول وقتم با نماز در غیر وقت خیلی فرق میکن. نماز اول وقت فرض کنید 100 میلیون تومنه، اما از وقت که بگذاره بیام دو نماز ظهر و عصر رو بخونم، سه بخونم، شیش بخونم، 2 میلیون تومن میارزه. اول وقت نخونم خیلی از کیسم رفته. گویا که نماز اول وقت. دو، به تمام اونایی که هم من گوشت میخریدن کاری نداشتم. کیه؟ تاجر اول شهر، استاندار، فرموندار، وکیل، پیرزن قد خمیده است، پیرمرد اساسیر بغل، به همه یه نواخت گوشت خوب میدادم. حالا که اومدیم این طرف، اینجا رو به ما دادن، حالا تا قیامت بشه ببینیم اونجا با ما چی کار میکنن. یه کاری کنه آدم که بازگشتش به پروردگار باشه. والله اندهو حسن المآب، بازگشتگاه خوب پیش پروردگار. من حالا دیگه نمیرسم، یه خود باستر حرف بزنم، چون یه 20 آیه‌ای رو در نظر گرفته بودم براتون بخونم درباره همین بازگشتگاه خوبی که پروردگار می‌فرماید. خدایا به حق صدیقه کبرا به ما قدرت، استعداد، توفیق به گونه عنایت کن که بعد این چند روزه زندگی بازگشت ما به سوی خودت باشه. برادران، خواهران، رنج و غصه امیر المؤمنین و در این مصیبت هیچ که نمیتونه درک بکن. ها حالا چرا امیرالمومنین با این عظمتش اینقدر قصه‌دار شد؟ چون طرفش جهانی بود از همه ارزش‌ها. خیلی عجیبه، بدن رو که دفن کرد لحد چید، خاک ریخ، دستشو گذاشت رو قبر، گفت دختر پیغمبر، نفسی علا زفراتها محبوستون، نفس تو سینه من حبس شده. یا لیتها خرجت ماز زفراتی، ای کاش میخوام نفس بالا بکشم جون منم با نفسم بیاد بیرون. لا اله الا الله. امام صادق می‌فرماید بدن را از تو اتاق تنهایی برداشت، عبور تو حیات. سنگین نبود. نوشتن زهرا هم هیکل پیغمبر بود. نه سنگین نبود. امام ششم میگه از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونده. کمک نداشت، همه کمک کارش 4 تا بچهش بودن که بزرگش 7 سالش بود. بدن رو وارد قبر کرد. خب حالا باید قانون دین رو اجرا کنه، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. شما صورت زهرا رو رو خاک گذاشتی، قبر رو بستی و گفتی ای کاش جانم با نفسم بیرون بیاد. چه حالی داشت علی جان؟ 90 زین العابدین اون وقتی که بدن بابا رو وارد قبر کرد. میخواد صورت میت رو خاک بزنه، اما باباش سر در بدن نداشت. گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. این بیابون نشینا هرچی وایستادن دیدن زین العابدین از قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو دیدن صورت رو رگهای بریده گذاشته. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. زیر بغلش رو گرفتن و بردنش بیرون، در قبر رو بست، یه مقدار آب رو خاک ریخ، با کف دستش صاف کرد، روی این قبر نوش یا اهل العالم هزا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه عطشانا. این قبر همون آقاییه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن.